بسم الله الرحمن الرحیم. محور بعدی که باید بهش بپردازیم بحث عبرت‌های موضوع مشروطیت و دوران مشروطیته، که حالا به چه درد امروز میخوره. مصادیق رو که ببینیم بعد متوجه میشیم که عبرت‌های مشروطیت عبرت‌هایی که همین امروز هم ما باش درگیریم و اگر توجه نکنیم ایه سوراخ چند بار گزیده خواهیم شد، همونطور که متاسفانه تو برخی موضوعات شدیم. در جریان مشروطه به اولین نکته که باید دقت بکنیم توجه به جایگاه رفیع روحانیت و علما در تحولاته. جریان تنباکو که اولین حرکتی سال حرکت مثلا حالت سیاسی مانند داره قبل از جریانات مشروطه و اینها، توسط میرزای شیرازی کلید میخوره. جریان مشروطه پیشتازیش با روحانیت شیخ فضل‌الله آقای عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در تهران، در نجف هم که مرحوم نائینی. جریان ملی شدن صنعت نفت رو آیت الله کاشانی پشتیبانی میکنه که دکتر مصدق بتونه پیش ببره، و اون زمانی که شاه قوام رو میذاره به عنوان نخست وزیر، آیت الله کاشانی شاه رو تهدید میکنه که اگه قوام برکنار نشه و دکتر مصدق برنگرده من لباس جنگ میپوشم و میام تو خیابون، یعنی کفن پوش میام تو خیابون، و همین باعث میشه که شاه قوام رو برکنار بکنه. و جریان 15 خرداد و انقلاب اسلامی هم باز روحانیت پیشگام هستن. یه وقتی دکتر شریعتی میگیم که من وقتی نگاه میکنم در طول تاریخ روحانیت پای هیچ معاهده ننگینی رو امضا نکرده، هیچ جا زیر این بیرق و زیر این یوغ نرفته، ولی تا جایی که دلتون بخواد روشنفکر از این معاهدات امضا کردن و اونهایی که ادعای بیشتری داشتن کمتر تلاش کردن. البته حکومت ها چه استبداد چه استعمار برای زدن روحانیت نرفتن سراغ زامبیا، از خود روحانیت استفاده کردن. حکم مرحوم شیخ فضل‌الله نوری رو کی داد؟ شیخ ابراهیم زنجانی، یک آخوند درباری وابستهی حکم داد به اعدام مرحوم شیخ فضل‌الله. و این که ما میبینیم از همون زمان زدن روحانیت خیلی جدی میشه و نظریه اسلام منهای روحانیت، ما یه اسلامی رو تفسیر بکنیم بدون روحانی. آقا این معناش اینه که همه روحانی ها خوبن؟ من نگفتم اسلام بدون روحانیون، گفتم اسلام بدون روحانیت. یه نهاد روحانیت داریم، یه روحانیون داریم. قطعا تو روحانیون آدمایی داریم که بلاشک نه شایستگی اون لباس رو دارن، نه شایستگی مورد رجوع قرار گرفتن و نه شایستگی خیلی چیزای دیگر رو، هیچ تردیدی در اون نیستش. اما اسلام منهای مفسر واقعیش که روحانیت باشن. روحانیت یعنی امام، یعنی شهید مطهری، یعنی آقا، یعنی آقای بهجت، یعنی آقای بروجه، این روحانیت. نه حالا اینکه لزوما یه کسی هنوز ضربه رو به ضربه نمیتونه برسونه مدعی لباس روحانیت و جایگاه روحانیت شده. تو اون دوره شیخ فضل‌الله رو خیلی میزنه. اصلا اینکه آقا شیخ فضل‌الله حالا یه مثلا جای نظرش با اینا فرق میکنه، چقدر او رو بزنیم؟ چرا اینقدر اقراق میکنید در مورد شیخ فضل‌الله و روحانیت؟ اگه آقا روحانیت هر جا باشن اینجوری میشه. ببینید این یه شگرد کهنه شده ای در تاریخه که گاهی اوقات طوری یه چیزی رو میزنن که دیگه اصلا نشه بهش فکر کرد. یعنی میگیم آقا در دوره قرون وسطا کلیسای کاتولیک این کارا رو کرد با جریان علم. اینقدر وحشتناک تصویر میکنیم کلیسای کاتولیک رو و جریان مسیحیت رو و جریان دینی رو که احد الناسی دیگه جرأت نکنه اسم دین رو به زبان بیاره. یعنی یک چهره مخوفی از ورود دین در عرصه سیاست و علم و اقتصاد و مدیریت درست میکنیم که اگر کسی گفت خب دین چی بگیم؟ دین؟ یعنی میخوای اونا رو تکرار کنی؟ یعنی میخوای اون حرفا رو بزنی؟ یعنی این یه شگردی همیشه هم بوده. بله کلیسای کاتولیک در دوران قرون وسطا خیلی ظلم کرد. کلیسای کاتولیک یکی از مذاهب مسیحیت، ارتدوکس ها و پروتستان ها این کار کردن، یهود و اسلام این کار کردن. اصلا چی شد رنسانس اتفاق افتاد؟ برخورد مسیحی ها با مسلمان ها در جریان جنگ های صلیبی. ولی وقتی خواستن بزنن به هیچ چی رم نکردن، همه چی رو در کنار هم زدن. اولین نکته و عبرتی که ما از جریان میتونیم بگیریم موضوع جایگاه روحانیت. دو، ضرورت شناسایی دلایل انحراف و شکست مشروطیت. یاد بگیریم از کجا خورد مشروطیت. ما وقتی نگاه میکنیم عرض کردیم که امام مشروعیت رو نخونده بود، خورده بود، بلعیده بود، هضم کرده بود تمام حدود ثغورش رو. ولذا وقتی بعد از مشروطیت اون گرفتاری آغاز شد و اعدام رسید به مؤسس مشروطیت، امام از این تجربه رو کسب کرد که بعد از انقلاب چی کار بکنه که انقلاب منحرف نشه. بعد از انقلاب گروه های مختلفی که یه نقشی در تظاهرات و راهپیمایی و اینا داشتن، اینا اومدن گفتن آقا ما سهم میخوام. امام گفت آقا هر کی کاری کرده خودش میدونه، انتخابات برگزار میشه هر چی مردم گفتن. انقلاب های دیگه چی کار میکنن؟ ما بعد از برخی انقلاب ها، انقلاب فرانسه 1789، بنابر آنچه که خودشون تو برخی منابع میگن نزدیک 1,000,000 نفر با گیوتین گردن زده شدن، نزدیک 1,000,000 نفر. در ایران ما انقلاب که پیروز شد یه سری رؤوس رژیم گذشته، اونهایی که نقش داشتن در کشتار مردم، در شکنجه مردم، اینا یه عده اعدام شدن. به قتل عام سراسری اتفاق بیفته، مثلا عمرای ارتش رو بعضی بودن همه رو باید اعدام کنیم، امام صف مخالفت کردن. یا مثلا انقلاب 1917 روسیه، انقلاب بلشویستی. عرض کنم که انقلاب 1917 روسی، انقلاب بلشویستی، بعدش شکار کردن. فقط در دوران استالین 5,000,000 نفر تبعید شدن به سیبری. تبعید به سیبری یعنی تبعید به کار اجباری در جایی که 30-40 درجه هوا زیر صفره. یعنی عملا میخوایم طرف رو به جایی که آنی بکشیم تدریجی بکشیم، بفرستیمش سیبری. این بعد انقلاب ها همچین اتفاقایی میفتاد. امام چطوری کشور رو کنترل کرد؟ 22 بهمن انقلاب شده، 8 روز از بهمن مونده، 29 روز از اسفند میشه 37 روز، 10 روز هم فروردین 47 روز. بعد از 47 روز امام همه پرسی برگزار کرد. در طول تاریخ یک انقلاب با این سرعت همه پرسی برگزار نکرده. بلا فاصله گفت مردم بیان در مورد نو حکومت نظر بدن. آذر 58 هم یعنی در کمتر از یک سال، یعنی از یک سال دو ماه کمتر، 10 ماه قانون اساسی شد به رأی مردم گذاشته شد. اینا عبرت هایی که امام از انحراف و شکست مشروطیت گرفته بود بخشیشو. 3، غیر قابل اعتماد بودن روشنفکران غربگرا. ما یک قشری در جامعه داریم، امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنه یه اقلیتی هن، خیرشون کمه ولی توقعشون خیلی زیاده، خیلی غر میزنن ولی خدمتی نمیکنن، سر به زنگا نیستن، یعنی سر به زنگا کمک نمیکنن، جا خالی میدن و توی سختی ها به ما خیری نمیرسونن. نمیتونیم ما رو این حساب بکنیم بابت اینکه یه کار جدی انجام بدن، مشارکت بکنن. همون چیزی که امام میفرمود، چه انقلاب، چه اتفاقات بعدش، چه جنگ، رو دوش کیاس، رو دوش محرومین و مستضعفین و پابرهنه ها، اونا که پای انقلابن. نه اینکه هر کی پول داره به درد نمیخوره، این مد نظرم نیست. یه قشریان کارشون غر زدنه. اول انقلاب به اسم انقلابیگری میگن ارتش رو منحل کنید، امام صف وای میسه. ابتدای انقلاب میگن که توی مباحث شهید بابایی رحمت الله علیه هم هست که آقا اول انقلاب ما این F-14 هایی که خریدیم اینا به چه درد میخوره، اینا هزینه نگهداری داره، گرفتار میشین، اینا رو برگردونین بره، بدین بره. اون موقع میگن آقا ما اینا رو بدین بره، خب کشور نیرو هوایی نداره، ما نیرو هوایی میخوایم چیکار کنیم؟ خدا رحمت کنه شهید بابایی، شهید ستاری، شهید فکوری، شهید نامجو، همه این بزرگواران رو وای میستن، اینا رو نگه میدارن. عراق وقتی به ما حمله کرد تصور شود هیچ، صدام مصاحبه میکنه میگن آقا بقیه صحبت، میگه بقیه صحبت یه هفته دیگه تهران، یعنی تمام. بعد تو چنین شرایطی نیروی هوایی ما یه عملیات میکنه بعد از اون روزهای ابتدایی جنگ که با همون عملیات صدام میفهمه که آقا موشک جواب موشک زدی میخوری. حمله نیروی هوایی ما به H3 بنا به نقلی بزرگترین عملیات نیروی هوایی در طول تاریخ جنگ هاست. خب این آقا اینا رو بدیم بره، اینا رو این کار بکنیم، قطعنامه رو قبول کردیم. میگن که بله ما قطعنامه رو قبول کرد، میگه سلاح میخوایم چیکار بکنیم، موشک میخوایم چیکار بکنیم. شما یک لحظه تصور کنید ما به حرف اینا گوش میکردیم. یعنی بعد از جنگ میگفتیم آقا ما موشک نمیخوایم. موقعی که ما در طول جنگ موشک میخواستیم، این قذافی، معمر قذافی لیبی، این یه گروهی رو میفرستاد موشک که به ما میداد، آدم میفرستاد همراه موشک که اینا بیان اینجا و موشک ها رو شلیک بکنن. این نمیداد به خود ما، تکنولوژی اینا رو نمیداد. بعد این میومدن یه سری از بچه های ما در کنار اینا میرفتن نگاه میکردن، ببینید چون اونا اجازه نمیدادن اینا اون سازوکار شلیک رو یاد بگیرن. صدام اعتراض کرد به قذافی که مرد حسابی، ما عربیم، تو عربی، اینا عجمن، تو چرا به اینا کمک میکنی؟ قذافی آدم نامتعادلی بود، رها کرد رفت. صدام مطمئن شد که دیگه از ایران موشک شلیک نخواهد شد، غافل از این که این بچه‌هایی که اونجا حاضر بودن و نگاه میکردن حواسشون جمع بوده. به دو سه روز فکر میکنن یا یه هفته نرسیده، اینا فهمیدن چیکار بکنن، موشک‌ها دوباره دقیق شلیک شد به عراق. ما اگه به حرف اینا گوش میکردیم، موشک سازی رو روش نمیدادیم، به این شرط امروز نمیرسیدیم، چه بلایی ممکن بود سر ما بیارن؟ نگاه کنید الان، اگه نبود این صنعت موشک سازی ما، خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدمو، یه عده از اول این شکلی. حالا این روشن فکری که نگاهش به یه جای دیگه، لزوما این نیست آقا این یک لباس روحانیت داره، این نمیدونم کچلواریه، این دشتاشه میبوشه، این اصلا این مهم نی، مهم سوگیریشه، مهم پارادایم میشه. دو، این نکته سوم که روشن فکر غربگرا قابل، روشن فکر حتما قابل اعتماده، روشن فکر آدم پیشروه، آدم مرجع، آدم جلوداره، ولی روشن فکر فکر داره و فکرش روشنه، کسی که واداده است که اصلا نمیتونه فکر کنه که. چهارم، محکومیت حرکات منجر به اختلاف و انشقاق نیروها. به شیخ فضل‌الله میگفتن که تو چقدر به انگلیسا و به روشنفکرها بدبینیم. گفت آقا من آخه چه دلیلی داره که استعمار و دولت مستکبر انگلیس به ما کمک بکنه؟ شما بگید به من به چه دلیل سابقه انگلیسا حاکی از اینه که به کدوم کشور، به کدوم امت مظلوم کمک کردن که ما دومیش باشیم؟ آخه این چیزی که شما دارید میگید آخه بر اساس چه مبناییه؟ نه، تو بدبینی، با اینا اختلاف ایجاد کردن. شما ببینید امام چی کار کرد انقلاب که پیروز شد. انقلاب پیروز شد، پسر مرحوم آقای طالقانی رو گرفتن، یه جوری به ایشون منعکس شد، ایشون ناراحت شدن و مثلا رفتن جایی و اینا. سید احمد آقا رفت با آقای طالقانی، اومدن پیش امام، امام با آقای طالقانی گفتن آقای طالقانی اگه احمدو میگرفتن من چیزی نمیگفتم، اگه احمدو میکشتن من باز چیزی نمیگفتم، من کاری نداشتم. آقای شریعت مداری، مرجع تقلید، یه وقتی آقای بشارتی میگه اومدم پیش امام گفتم آقا ایشون مثلا تو مشهد فلان چیزو گفت و اینا، امام گفتن مثلا مهم نیست و موضعی نمیگیریم و کاری نداریم و فلان. اون بساط آقای شریعت مداری درست کرد و قرار بر این شد که کودتا بکنن علیه انقلاب و بمبارون بکنن جماران و جاهای دیگر رو. باز آقای شریعت مداری به امام گفت آقا شما هر جور خودتون علیه من حکم میکنید حکم کنید، ولی دیگه آبروی ما نرو فلان. امام قبول کرد، نذاشت یک اختلافی در جامعه به وجود بیاد. چرا آقا الان اینقدر اصرار میکنه که جامعه رو دو قطبی نکنه؟ اول انتخابات میشه، الف و ب رقیبن، من میام یه سری چیز میگم، اونم یه سری چیز میگه. آقایان محترم، شما انتخابات تموم میشه میرید، این حرفا میمونه، اینا اثر میذاره تو ذهن مردم. من پیروز بشم که این حرفا رو نمیتونم محقق کنم، پیروز نشم که حرف زدم رفتم، اما تو صحبتایی که داریم میکنیم داریم مردم رو چند تیکیم. الان شما انتخابات رو نگاه کنید، دم انتخابات رقابت رو به خصومتی میرسونیم که بعد انتخابات دیگه امکان آشتی وجود نداره. انتخابات، آقا انتخابات یعنی که من نظرم اینه، تو نظرت اینه، رأی میدیم، تعداد شما بیشتره، خیلی خوب، ممکن اولش بگم که مثلا یه کلتم بزنم، ولی تمام میشه دیگه تبریک، خب حالا دیگه دور دور شماست. انتخابات این همین، نه یا اونی که ما میگیم انتخاب میشه، یا من دیگه بعد میدونم با شما چیکار بکنم، هر جا شما رو ببینم یک دونه خنجر میزنم پلو شما. آی چه انتخاباتی شد آخه؟ کی باعث نامزدها و کاندیداها؟ انتخابات خونریزی و چه میدونم لشکرکشی که نیست که. لذا امام میفرمایند که رمز پیروزی ما دو تا چیز بود، کلمه توحید و توحید کلمه. کلمه توحید یعنی لا اله الا الله، توحید کلمه یعنی وحدت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رقابت اینا به جای خود اختلاف نباید پیدا بکنیم. من و شما با هم بحث میکنیم، کاملا نظر متفاوته، آخرش هم قبول نمیکنیم، ولی با هم دشمن نمیشیم، با هم سر سفره میشینیم، با هم نماز میخونیم، با هم کلاس برگزار. نه، اگر که نظر من نیست، من میرم که یک نفر در اسرائیل پیدا بکنم بیاد تو رو بخوره. پنجم، ضرورت مراقبت جدی نسبت به کاهش حساسیت ها. حساسیت این خط قرمز. به شیخ فضل الله گفتن آقای شیخ فضل الله، شما یه پرچم انگلیس بزن سر در خونت، مشکلات حله. کسی تو این کشور حتی شاه جرأت میکنه پرچم انگلیس جسارت کنه که؟ امام فرمود، شیخ فضل الله فرمود من بعد 70 سال با این ریش سفید بیام برم زیر پرچم اجنبی، من هم چی کاری بکنم؟ با نکرد این کار، خط قرمز رو رد نکرد. منافقین اول انقلاب بودن، آره امام ما رو نمیپذیره. امام گفت شما سلاحو بذارید زمین، نمیخواد بیاد پیش من، من خودم میام پیش شما. سلاح خط قرمزه، شما سلاح گرفتید دستت روبرو من، میگی بیا حرف بزنی، خب اون سرشو بگی اون بر، با این که نمیشه حرف زد با هم. سال 76 مرحوم آقای منتظری یه سخنرانی که از 13 رجب خیلی حرفای نامربوطی رو زد به رهبری و فلان اینا. خب تظاهرات را افتاد، همون موقع قرار بود که اجلاس سران کشور اسلامی تو تهران برگزار شه، مردم هم هر روز تو شهرهای مختلف هر روز را پیمایی بود. آقا صحبت کردن، گفتن آقا من از آنچه شخصی بود گذشتم، دیگه این تظاهرات ها تمام بشه فلان اینا. خط قرمز اما حقوق مردمه، آنچه به حقوق مردم جسارت شده فلان اینا، شخصی بس نداره، خط قرمز مردمه. سال 82 بعد از اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدن، استاندارا، فرماندارا گفتن ما انتخابات رو برگزار نمی‌کنیم. دولت اصلاحات سر کار بود. آقا فرمودن ما زمان جنگ زیر موشک بارون انتخاباتمون یه روز عقب جلو نشده، یه روز. الان که زمان جنگ نیست، این انتخابات در روز خودش باید برگزار بشه و شد. خط قرمز تو مشروطه شکست این شد. ششم، توجه به حضور مردم در صحنه با هوشیاری. بیاده میگن آقا ما اسلام میخواستیم پیاده بکنیم، گفتیم کدوم قالب؟ گفتن جمهوریت بهتره. این حرف از بیخ غلطه. اسلام در دل خودش جمهوریت رو داره و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. مشورت کردن با مردم و مشارکت مردم در امور کشور جزء اسلامه، از درون اسلام در میاد، این چیزی نیست که از بیرون به اسلام وصل شده باشه. اگر حکومت اسلامی است باید در اون این موضوع لحاظ بشه که مردم مشارکت بکنن در حکومت و در ابعاد حکومت. این حضور مردم در صحنه، اول انقلاب به امام گفتن آقا نمیخواد این انتخابات و اینا، خود شما بگو این رئیس جمهور باشه، این نخست وزیر باشه، این رئیس دیوان عالی کشور باشه، حکومت عدل. امام فرمود نخیر، مردم باید بیان مشارکت بکنن. لذا امام بنی صدر رو تنفیذ میکنه، با این که بعدن میگه والله من به بنی صدر رأی ندادم. سال 76 که آقای خاتمی رأی آورد، یه کسی میره پیش آقا میگه آقا آقای خاتمی رأی آورد، انتخابات رو ابطال کنین. خب 20 میلیون رأی آقای خاتمی آورد بود، 7 میلیون آقای ناطق. آقا برمیگردن به اون فرد میگن تو در مورد من چی فکر کردی میگی انتخابات رو ابطال کن؟ مردم 30 میلیون اومدن رأی دادن. و بعد آقا میگن اون فرد از من دلگیر شد، دیگه هم دلش با ما صاف نشد. سال 88 هم همین بود، آقا انتخابات رو ابطال کن، 40 میلیون نفر شرکت کرد، برای چی انتخابات رو ابطال کن؟ چون اونی که ما میگیم نشده. وا این شکلی بسیار خوب، بس از این بعد دیگه انتخابات برگزار نمیکنیم. تو کبیر لود جمع میشیم 4 تا کاندیدان، طرفداراشون میان 1-2 حمله، چند روز هم دیگه رو میزنن فلان اینا. بعد رهبری بایلیکوتور از بالا میاد، هر گروهی که زنده مونده بودن اونا رو به عنوان گروه منتخب انتخابات، یعنی این که رای میندازیم تو این جعبه که بهش میگن صندوق انتخابات، هر کی در اومد بقیه میگیم چش، ولو دلمون نباشه باش، انتخابات یعنی همین. و هفتم، لزوم توجه توامان به خطر استبداد و استعمار. اینا دو روی یه سکن، یکیشو بگیری اون یکیشو ول کنی خوردی زمین. اشتباهی که در مشروطه اتفاق افتاد، نه از جانب شیخ فضل الله، از جانب دیگران، حالا یا عمدن یا غیر عمد، اتفاقی که افتاد این بود که یه سری آدم نفهمیدن که استعمار و استبداد دور، گفتن فقط استبداد، استبدادم این شکلی، نتیجه این شد از مشروطه رضاخان در اومد. حواس ما باید باشه که این دوتا با همن. نگاه کنید ببینید، رضاخان تو کشور انگلیس و شوروی، تو این کشور هر کار دلشون میخواد میکنن، محمد رضا تو این کشور. لذا شعار ما چی بود؟ استقلال آزادی. استقلال یعنی مخالفت با استعمار، آزادی یعنی مخالفت با استبداد. این دوتا با هم بود. اگر استعمار و استبداد با هم نزنیم، یکیش بمونه قطعا دومی به نحوی باز خواهد گشت و همون آثار رو خواهیم داشت. این عبرتی بود که ما از جریان مشروطه تونستیم بگیریم. خب بریم سراغ از مشروطه تا انقلاب اسلامی. این قسمت سوالاتش مشکلی پیدا کرده، بعد یه نگاهی بکنید. از مشروطه تا انقلاب اسلامی به روندش بخوایم نگاه بکنیم، 5 سرعنوان رو باید ببینیم. 1، مشروطه که خب بحث کردیم در موردش، شروعش با مشروطه مشروعه بود، حرکتش، آثارش گفتیم، انحرافش به این تجدد طلبی محض شد. یه حرکتی به قول ما چی فکر میکردیم چی شد، اتفاق افتاد. یه حرکتی که کاملا با رویکرد اسلامی آغاز شد، در نهایت به تجدد طلبی دچار شد که توش میگفتن که ما باید از فرق سر تا نوک پا چی بشیم؟ فرنگی بشیم و شبیه اونا بشیم. دوره دوم تضعیف قاجاریه و تشکیل حکومت پهلویه. خب احمدشاه قاجاریه ضعیف شده بودن، بعد از جریان مظفرالدین شاه و امضای قانون مشروطه و بعد محمدشاه اومد و اون جریان به توپ بستن مجلس و اون لیاخوف روسی اومد و فلان اینا، و بعد احمدشاه خیلی ضعیف شدن قاجاریه. احمدشاه هم خیلی آدم ترسو و ناکارآمدی بود. این بلند شد از ایران یه سفری رفت فرنگ، دیگه بهش پیغام دادن شما همونجا تشریف داشته باشید، نمیخواد برگردی. رضاخان در اینجا پایه ها رو مستقر کرد و از اون طرفم کم کم ایادی خودشو گذاشت. انگلیسی هم دیدن آدم خوبیه، قشنگ حرفا رو گوش میکنه و این رو مستقر کردن، که حالا میگم اینا رو بخوام بگیم خیلی طولانی میشه. بعد از این پهلوی اول میاد سر کار. ابتدا همراهی با روحانیت، دین، اسلام، خدا، پیغمبر، ارادت داریم، پشت دستار را بیفته و قزاق‌ها یک دسته خاص داشته باشن و سینه زنی بکنن که اگه در کربلا قزاق بودی مثلا از حضرت زینب اینگونه دفاع می نمودی، اینا رو بگن. بعد همین رضاخان آروم آروم شروع بکنه در 1304 تو ایران مهد کودک بزنن، بعد کلاه وارد بشه، بریم تا 1314 که قانون منع حجاب بیاد. آقا کی واقعا اینقدر فکر داشت که 1304 ما مهد کودک بزنیم که 10 بعد که کشف حجاب میکنیم خب زنا میخوان بیان بیرون بچرخن، بچه ها رو کجا بذارن؟ بچه ها رو باید بذارن مهد کودک. 10 قبل ما مهد کودک و فرنگش رو ایجاد کنیم ها؟ یا کلا بیاریم یا مثلا اینا رو. 3 دور رضاخان، 1 علی اکبر داور، 2 سید ضیاءالدین طباطبایی و 3 محمد علی فروغی که بهش میگفتن زکاء الملک. این 3 ولی رضا شاه عقلش می حرفا نمیسته، تا آخر عمرش سواد نداشت. این یه وقتی اگه میخواد خوب رضاخان رو درک بکنین، من همیشه این مثال میزنم. الان فرض کنید مثلا شهریور ماه هفته دولته، بعد آقای روحانی و هیئت دولت میرن پیش آقا، آقا از راه بیان یک دونه سیلی با آقای روحانی بزنن، بعد یک لگد با آقای جهانگیری بزنن، بعد با عصا بزنن کله آقای ظریف، بعد یک دونه فوش با آقای زنگنه بدن. بعدی که اینجوری رضا خان این کار میکرد، هیئت دولت میمدن میزد، سیلی میزد، لگن میزد، فوش میداد. بعض تو تاریخ فوشاش اومده، خیلی فوشای خانوادگی بود معمولا. با هم این حد شعور این آدمی بود که متاسفانه بر این کشور حاکم شد. میگن آقا پل ساخته بزرگوارا، دوران حکومت با میزان خدمات رو با هم مقایسه، لشکر درست کرد، ارتش درست کرد، ارتشی که چند دقیقه در مقابل متفقین مقاومت کردن، راهن درست کرده، راهن رو در مسیری زد که هیچ ربطی به جاده ابریشم و شهرهای بزرگ ما نداشت، فقط برای این بود که از جنوب به شمال بتونن تسلیحات و تغذیه ببرن برای شوروی در زمانی که لازم شد برای آلمانا. دارید جدای آرارات از ایران، هرات از ایران، اروند از اینا رو مطالعه کنید. آقا پل ورست رو زده. خب بله در طی مثلا 20 سال حکومت یه پل زده زیاده، ما الان 4000 تا پل زدیم. اینا رو با دقت بخون، تو جو قرار نگید یه باری مرغ گرون میشه همه چی انکار بکن. آره ما بی تدبیریم که مرغ و کره و روغن و اون بعضش اینه، بلا شک بی تدبیر و بی ارزه ایم، اما قاطی نکنیم با هم همه چیو. این از رضاخان. پهلوی دوم اومد. پهلوی دوم سر کار اومدنش عجیبه. محمد رضا خیلی از علی رضا برادرش میترسید که این سودای حکومت داره و جای من نگیره و اینها. از همون اول یا فردوس یا ارنست برون رو الان یادم میاد اینو میفرسته که برو سراغ انگلیسا بگو چه شکلی و چیکار میخوان بکنن و اینها. انگلیسا میگن که آره محمد رضا میگه تمایلات آلمانی داره، با این افراد ارتباط داره، روزنامه‌ای که مثلا طرفدار آلمانا هستن میخونه، پیغام میده که آقا من اینا رو بیرون میکنم، دیگه روزنامه هم نمیخونم. این وضع شاه مملکته، ما اینجوری تو این مملکت شاه تعیین میکنیم. و بعد آدم میبینه دیگه، امینی رو میذاره، آمریکایی‌ها میگن نخست وزیر ایران فشار میارن، شاه میره اونجا میگه آقا چرا امینی، من با امینی خوب نیستم، میگن باید اصلاحش کنم، میگه خودم انجام میدم. شرمنده میشه انسان از این جور وادادگی و وابستگی. محمد رضا اومد سر کار، تا زمانی که آقای بروجردی بودن دست به عصا بود، یعنی خیلی تند عمل نمی‌کرد. آقای بروجردی که از دنیا رفتن فکر کرد دیگه تموم شد، آقای بروجردی قدرتمند بود رفت، منم دیگه 20 سال سابقه حکومت داشتم، کاملا با تجربه شدم و فلان اینا، دیگه وقتشه که بزنم، وقتشه که بزنم. شروع کرد از کاپیتولاسیون و بس اصلاحات ارضی و ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید و سپاه دانش و این چیزا شروع کرد. امام ورود میکنن و او اولم نمیشناسه امام رو و به علم میگه که خمینی کیه، نامه امام خیلی نامه محترمانه نمیسن، مثلا اعلی حضرت مثلا این شکلیه شما قانون و فلان، خیلی محترمانه. شاه به علم میگه خمینی کیه، نامه مینویسه و فلان اینا، میگه یادتونه قربان رفتیم قم دیدن آقای بروجردی و بعد اونجا وارد شدیم و همه بودن و همه بلند شدن جلو شما، میگه یادمه، یه اون که دم در بود بلند نشد خمینی همونه. شاه میگه آه اونه، خیلی خوب. شاه هم به نظر خودش پیام تسلیت های بروجردی رو به آقای حکیم میده در نجف که دیگه مثلا شما مرجعی و مثلا مرجع از ایران رفت بیرون، کاراشو شروع میکنه. خب امام میستن و مشکل محمد رضا اعتماد صرف به امریکاییاست. این اعتماد صرف کار دستش میده، یعنی سر بزنگا وقتی که میخواد جالبه که میره امریکا، ولی امریکایی وقتی فشار رو میبینن به اون میگن تو برو پاناما و یه مدتی میره مراکش و بعد در نهایت هم در مصر میمیره. یعنی نامردا تازه نیستن تا آخر پاش باستن. جالبه بدونید انگلیس، فرانسه، سوئیس، اردن، اینا کشورهایی که شاه وقتی که از ایران خواست بره از اونا درخواست کرد که بره اونجا، هیچ کدوم نپذیرفتن و رو راه ندادن. این اعتماد او رو زد زمین و اینجوری سقوط کرد، از قانون اساسی عدول کرد. محمد رضا قانون اساسی مشروطه گفته بود که این کشور قواعدش اینه، قوانینش اینه، اسلامیتش فلان. محمد رضا عدول کرد و امام اول گفت تو داری برخلاف قانون اساسی عمل میکنی، اینا رعایت کن. شاه تحویل نگرفت، امام گفت چون از قانون اساسی عدول کردی رضا قانونی نیستی. قانون اساسی 1 2 3 4، تو به عنوان شاه به قانون اساسی سوگند یاد کردی، نباید عدول کنی. وقایعی که اتفاق افتاد توی این برهه پهلوی دوم تا مثلا به انقلاب برسیم، اون ابتدا جریان ملی شدن صنعت نفت، جریان جدیش که آقای کاشانی و آقای مصدق با هم کارو پیش بردن، از یه جایی خب بین آقای کاشانی و آقای مصدق فاصله افتاد و آقای مصدق خیلی چیز بود، خیلی رای خودش بود، بالاخره من حرف خودم. 25 مرداد 32 کودتا شد دیگه، کودتا شد ولی ناموفق بود. همون موقع آقای کاشانی نامه معروفی به آقای مصدق می‌نویسن که آقا کودتا شده، اینا دوباره میخوان کودتا بکنن، چنین چنان فلان. آقای مصدق با یه حالت از بالا به پایینی یه خط می‌نویسه که این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم، یعنی ملت ایران پشت منن و فلان اینا، گوش نمی‌کنه. گوش نکردن همانا 28 مرداد اونطوری خورد به زمین. بعدم جریان انقلاب اسلامی کلید میخوره، شاه خوب توجه نمیکنه و تمام قد میره جلو و نهایت امامو تبعید میکنه، تبعید امامو ترکیه و نجف و بعدم که پیروزی انقلاب اسلامی. خب از مشروطه تا انقلاب اسلامی جریانات موجود چند، این روندش بود که اشاره اجمالی کردیم، جریانات موجود این دوره، یعنی از دوران مشروطه که 1285 تا 1357، توی این 72 سال جریانات موجودی که در کشور هستن کدومان؟ سه گروه و سه جریان هستن: یک اسلامگرا، دو ملیگرا و سه چپگرا. جریان های اسلامگرا توی این 72 سال رو میتونیم در 6 دسته تقسیم بندی بکنیم. حالا اونقدر که تغییر احسا کردن، یک اسلامگراهای مشروطه خواه. مشروطه خواه به چه معنا؟ به این معنا که اونایی که معتقد بودن به جریان مشروطه و پاش ایستادن، اونایی که مشروطه خواه بودن و به نوعی اسلامگرا بودن چند قشرن. بعضیا میگن مشروطه مشروعه، مثل شیخ فضل‌الله. بعضیا میگفتن مشروعه مذهبی که مثل غربیا نباشه، مذهبی باشه، مثل مرحوم آیت الله نائینی، که یک تفاوتایی با شیخ فضل‌الله میکرد نظرشون. بعضیا مشروطه خواه آزادی طلبن، مثل آقای اسد محمد طباطبایی و اسد عبدالله بهبهانی، اینا مشروطه خواه آزادی طلب هستن. یه عده‌ام این وسط مخالف نیستن اما سکوت میکنن، مثل مرحوم میرزا رضای شیرازی که بهش میگن میرزای دوم، که در عراق بود در اون انقلاب 1920 تلاشایی کرد و فلان اینها و به نوعی رهبری اون انقلاب رو بر عهده گرفت. پس اولین گروه اسلامگرا از مشروطه تا انقلاب اسلامی اسلامگراهایی هستند که مشروطه را قبول داشتن، حالا با قرائت‌های مختلفی که دارن. دو، گروه دوم اسلامگراهایی که با یه آرامش و طمأنینه‌ای کار میکنن. در رأس این ماجرا مرحوم آیت الله بروجردیه که خب ایشون در یه دوره زعامت حوزه و زعامت شیعه رو برعهده میگیره، وحشتناک حوزه رو قوی میکنه، ابعاد حوزه، جایگاهش و نهادهای مرتبط با حوزه، کارهای خدماتی، فرستادن مبلغ به شهرها و کشورهای دیگه. اما آیت الله بروجردی با توجه به تجربه تلخ مشروطه خیلی دست به عصا پیش میره، یعنی اون تجربه رو دیده. بالاخره آیت الله بروجردی هم اون دوره رو درک کرده، سنش از امام بیشتره، کامل دیده که چه اتفاقاتی افتاده و به نوعی نمیخواد اون اشتباه رو دوباره تکرار بکنه. فلذا آی بروجردی وارد حرکت‌های چیز نمیشه، حرکت‌های تند و تیز انقلابی نمیشه و با یه آرامش و طمأنینه کار رو پیش میبره. سوم، جریان انقلابی، جریان اسلامگرای انقلابی. این جریان خب توی ملی شدن صنعت نفت پرچمش دست آیت الله کاشانی، در حدی که آیت الله کاشانی مستقیم میاد وسط میدون و شعار رو تهدید میکنه که یا مصدق برمیگرده یا کفن پوش میاد. در ادامه مرحوم نواب صفوی است و جریان فدائیان اسلام، این سومین گروه اسلامگرا هستند که از مشروطه تا انقلاب اسلامی فعالیت میکنند. چهارم، جریان اسلامگرای چپ. جریان اسلامگرای چپ یعنی اونایی که اسلام رو قبول دارن، در این حال تعلقات سوسیالیستی هم دارن. اون ابتدا فردی است به نام محمد نخشب، این سردمدار میشه و بزرگتری میکنه، ولی جریان عمده اسلام چپ مجاهدینن. یعنی بعد میان مجاهدینن که اول چیز نیستن، اول اعتقادات چپ ندارن، ولی بعد میبینیم که به اون سمت سر میخورند و در ضمنی که مدعی اسلامن چپی هم میشن. پنجم، اسلام راست روشن فکری. اینا که میگیم جریان اسلامگرا هستن، نمیگیم لزوما مسلمان درجه یک، اینا مدعی اینن، یعنی در این جبهه جا میگیرن. گروه پنجم، بسخواهی میکنم ولی دومیش بوده امروز، اینه قبل از کلاس نداشت. ما گزارش عدسه ها رو میدیم که چیز نباشه، نگن کروناست بعد از طریق تصویر منتقل بشه اینا. پنجم، اسلام راست روشن فکری. این اینا مسلمانن و مدعی اسلام هستن اما با یه رویکرد روشن فکری، مرحوم مهندس بازرگان و بعد نهضت آزادی. آقای بازرگان در زمانی حرف از اسلام میزد، از تفسیر قرآن میزد، که خیلی جرأت نداشتن یک کلمه هم صحبت بکنن و اینا خیلی خب، حالا ولی منظرش یه جاهای محل اشکال بود و محل ایراد بود. این جریان پنجم اسلامگرا از دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی. ششم، جریان اسلام متحجر، اسلام واپسگرا و اسلامی که به نوعی ظاهر نگری و ظاهر پرستی دچار شده، که اینا در سال 35 توسط فردی به نام مرحوم آقای حلبی پایه‌گذاری شدن و بعد معروف شدن به انجمن حجتی. اولش اعتقادات خوبی داشتن، درست بود، با امام همراه بودن، ولی متاسفانه بعد دچار انحرافاتی شدن و وقتی که به خاطر کشتار مردم توسط رژیم شاه، امام فرمودن ما امسال نیمه شعبان جشن نداریم و عزا داریم، اینا بزرگترین جشن نیمه شعبان همون سال برگزار کردن. حاضر شدن با شاه کنار بیان ولی با امام کنار نیان و امروز هم هستند و همچنان به تبلیغ نظرات ناسواب خودشون ادامه میدن، گروه دارن، کلاس و تشکیلات و اینها و حرفایی که تو اون بحث همایش ولایت‌فقیه بعضن بهش اشاره کردیم. گروه دوم تو این فاصله جریان ملی‌گراست. جریان ملی‌گرا از همون ابتدای مشروطیت بود تا انقلاب اسلامی، امروز هم حالا یه کم و بیش بعضیا هستن ولی خب خیلی چیز ندارن، قوت و قدرت الان نتره. در زمان مشروطه پرچم ملی‌گرایی دست کیه؟ امثال تقی‌زاده و میرزا ملکم و آخوندزاده و اینا مدعی ملی‌گرایان، خیلی ایران پرستی دارن. بعد از اینها ما شاهد شکلگیری جبهه ملی هستیم که جبهه ملی در جریان کودتای مرداد سال 32 خیلی پررنگ و جدی ظاهر میشه و نقش آفرینی میکنه. بعد جریان جبهه ملی در نهضت آزادی متبلور میشه که نهضت آزادی توسط مهندس بازرگان هست و مهندس صحابی و مهندس سنجابی و میاد تا دولت موقت رو به دست میگیره. خب هرچی هم که میان جلوتر اینو عنایت کنید که مشروطه در زمان مشروطه اونایی که نگاه ملی دارن به شاه نزدیکترن، یعنی ملی‌گراهای مشروطه شاه رو قبول دارن، ملی‌گراهای زمان انقلاب دیگه با شاه کنار نمیان. یعنی جریان ملی‌گرایی وقتی میاد جلو از شاه دور میشه و به انقلاب نزدیک میشه، به انقلاب اسلامی. گروه سوم چپ‌گراهان. چپ‌گراها به معنای اونایی که خب طبیعتا نگاهشون نگاه به سمت شوروی و دیدگاه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی و اینهاست. در زمان مشروطه اینا مستقیما کمونیست بودن، یعنی اعلام میکردن و از شوروی و حزب کمونیست اونجا کمک میگرفتن، چون روسا در ایران خیلی قوی بودن دیگه، روس بالا انگلیس پایین همه کاره. در اون دوره نماد اینها فردی است به نام حیدر اموغلی و دومم جعفر پیشوری. اینا آدمای سرشناس و معروف این جریان هستن و عرض میکنم اینا مشکلی هم نداشتن که موازهشون رو در ایران اعلام بکنن. امروز کسی بگه آقا شما چرا کمونیست هستید؟ هستیم که هستیم. یعنی خیلی ساده و طبیعی و راحت به کمونیست بودن خودشون اشاره میکردن. مستقیم هم از روس‌ها خط میگرفتن و قدرت میگرفتن. بعدن جایگزین اینها حزب توده شد که حزب توده بزرگانش آقای کیانوری بود که نوه شیخ فضل‌الله نوری بود و احسان طبری. اینا بزرگان حزب توده بودند که ادامه جریان چپ در ایرانه. نزدیک انقلاب که میشیم چریکای فدای خلق هستند و که خب اینا موازه چپ دارن. این از زمان مشروطه تا انقلاب که نگاه میکنیم روند رو که دیدیم که آقا مشروطه و پهلوی اول و دوم و جریاناتی که توش اتفاق افتاد، سه تا جریان سیاسی حرکت میکنن: اسلامگراها، ملیگراها و چپگراها. حالا در زمانهای مختلف قدرت اینا کم و زیاد هم میشه. اما جریانات بعد از انقلاب، سه برهه رو گفتیم همینجور عنوانوار بگیم، از مشروطه تا انقلاب، از انقلاب تا سال 70، از 70 تا الان، وارد دور دوم بشیم. جریانات انقلاب یعنی از سال 57 تا زمانی که تا سال 70 که ما مواجه شدیم با برخی تغییرات که اینا رو به صورت مدغم آوردیم، یعنی نگفتیم از 70 این، چون مثلا 76 اتفاق میفته، 68 اتفاق میفته. جریانات پس از انقلاب سه تا عنوان کلی بهشون اطلاق میشه: جریان انقلابی، جریان غیر انقلابی و جریان ضد انقلابی. ما خارج از این سه تا جریان رو نداریم و نمیدونم این راست و چپ و اصلاح طلب و اصولگرا همه اینا سر کاریه. همه اینا هم عنوانای من در آوردی. اصولگرایی، خب یکی از اصول قطعی دین ما اصلاحگریه، همه باید مصلح باشیم. مگه میشه کسی اصولگرا باشه اصلاح نکنه؟ من اصلاح طلبم. خب اگه اصلاح طلبی باید اصولی داشته باشه، اون اصول چی هست؟ کلمات علکی پلکی چند بارم آقا گفتن من این راست و چپ و اینا رو نمیفهمم، نه قبول دارم. میفهم کردی؟ میفهم. این نمیفهمم به این معنا که سر در نمیارم که برای چی این عناوین علکی پلکی. راست و چپ تو دنیا یه معنایی داره. یعنی بعد تو ایران نگاه میکنی بعضیا به بعضی افراد اطلاق میشه جناح چپ که هر جای دنیا بودن ته جناح راست بودن. یعنی مثلا این گروهی که کاملا به امریکا اعتماد داره میگن چپ، خب به اینا تو جای مختلف دنیا میگن راست، چپ اون گروه نقطه مقابله. مثلا هست بعد انقلاب ما سه تا جریان میبینیم. عرض کردم دوره دوم، یعنی از اول انقلاب تا 70 و 70 تا الانو توی یه قالب داریم بگیم، چون تا سال 70 اتفاق نیفتاده، فقط به اهمیت دهه 60 اشاره کرد. یه جریان انقلابی داریم. جریان انقلابی به کی میگن؟ از اول انقلاب تا امروز یه جریانی که از اول به امام معتقد بود و ملتزم، امام رو قبول داشت و پایبند بود به امام. ویژگی اینا چی هست؟ پرهیز از تهجر، علی کل خشکی نبود، عدم مخالفت با اجتهاد و اقتضاعات زمان. امام مثلا گفت آقا شطرنج با این شرایط حلاله، سر صدا نامه نوشتن. امام گفت آقا اجتهاد یعنی همین، اگه یه چیزی زمانی وسیله قمار بوده الان نیست، خب حرام نیست دیگه. حالا که نمیشه بگم من خوشم نمیاد پس حرامه که. تاکید بر شعار نه شرقی نه غربی. جریان انقلابی از اول انقلاب میگه نه شرق نه غرب، با همه مذاکره میکنیم غیر از رژیم صهیونیستی، با همه ارتباط داریم، اما ما نظیر یوغ شرق میریم نه غرب، تعامل به جای خود، اتکا به قدرت درونی کشور و باور کردن مردم، پذیرفتن این که ما تو این کشور قدرتی داریم که بسیاری از مشکلات میتونه حل بکنه اگر که اعتماد بکنیم، تعامل سازنده و مبتنی بر عزت، حکمت، مصلحت با همه کشورهای دنیا، حتی اسرائیل، گفتم همه کشورها، اسرائیل کشور نیست، یه رژیمی در یه جایی رفته به زور حاکم شده، آقا زمیناشون رو فروختن، حد اکثر زمینی که فروختن 7-8% بوده، بقیه همه رو غصب کردن. اینا اصولشونه، زمین سازی کردن برای ظهور، پرهیز از کارهای تند و احساسی و شتاب زده و یا کار عجیب غریب کردن به نام انقلابی گری. اینا ویژگی های جریان انقلابیه که از اول انقلاب با امام بودن، هستن و همینجور هم دارن پیش میرن. گروه دوم یه جریان داریم، جریان غیر انقلابی. البته ما یه چیزی داریم در جمهوری اسلامی، یه اعتقادی داریم و گروه‌هایی داریم که همیشه دوست دارن بین حق و باطل حرکت بکنن و یه حالت فراجنایی برای خودشون تعریف بکنن. فراجنایی بودن یعنی فرای جناهایی که در جبهه حقن، نه فرای جناه حق و باطل، این امکان نداره. گاهی اوقات بین حق و باطل حرکت میکنن و میگن ما معتدلیم، بین حق و باطل باطله، فمازا بعد الحق الا الذ، بین حق و باطل نمی، حق شقوقی داره، آره سلایق ممکنه با هم متفاوت باشه و مختلف باشه، ولی نمیشه بین حق و باطل حرکت کرد، بین حق و باطل به باطل میرسه. ما میبینیم عاشورا رو نیا کنید بعد زیارت وارث، ولی امام حسین ما تو رو دوست داریم، لعن الله امتن قتلت کن، این امام حسین جریان حق، اونایی که کشتن جریان باطل. وسط کیه؟ ولعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به، اونایی که شنیدند و رضایت دادن خدا اونا رو هم لعنت کنه. اینایی که شنیدند و سکوت کردن کاری نکردن، نمیگه غیر امام حسینن، میگه ضد امام حسینن، کنار کسی قرار میده که قاتلن. آقا ما بی تفاوته، ما تو این موضوع بی نظریم. دعوای حق و باطل یعنی چی؟ بی نظری، یا حقی یا باطل، تعیین کن. در چنین حال و چنین شرایطی جریان غیر انقلابی تو کشور ما ایجاد شد. عباراتشون، حالا میگم چون نمیخوام اصلا به افراد اشاره بکنم، آقا ما باید با دنیا دوست باشیم، اقتصاد زیربناست، ولایت فقیه حالا هست دیگه، مثلا اون هست، احترام میذاریم فلان اینا، همین در همیت به صورت سوری، تخصص بر تعهد مقدمه، نهادهای انقلاب بعضیشون ضروری، یعنی چی شورای نگهبان؟ شما نگاه کنید به شهید چمران، گفتن آقا تخصص بالاتر یا تعهد؟ گفت خب معلومه که تعهد، و تخصص چی میشه؟ گفت کسی اگه تخصص نداشته باشه کاری رو بپذیره تعهد نداره. نمیخواد دعوای سوری تخصص تعهد رو انداختیم و اینجوری جا انداختیم که امکان نداره کسی تعهد تخصص رو با هم داشته باشه. ما باید بریم سراغ آدمایی که تخصص دارن ولی به هیچ چیز انقلاب قائل نیستن. یه ذره جلوتر رفتیم گفتن حالا این اگه خواستن یه بخور بخوری هم بکنن عیبی نداره، یه پول بیشتری بگیرن، یه اختلاسی بکنن، یه تزیه بیت المالی بکنن، چون جاش دارن خدمت میکنن و تخصص دارن. جریان غیر انقلابی از اول انقلاب بوده و سعی میکنه یه حالت انگار یه مثلا فرض فرمایید که همش منتظریم با انقلاب یه جوری تا بکنیم که اگر فردا انقلاب سقوط کرد ما سقوط نکنیم، یه حساب جدایی برای خودمون درست کنیم. اینا میشن جریان غیر انقلابی. سومین جریان، جریان ضد انقلابی، از اون اول هم بوده. سلطنت طلبا ضد انقلابن، یه سری ملی مذهبی هن از اول میگن ما به هیچ انقلاب قائل نیستیم، ضدیت میکنن. یه سری لایکن ضدیت میکنن. این سه گروه از اول انقلاب بودن الان هم هستن. ممکنه رویکردها، شگردها، سیاستها، جملات عوض بشه، اصل قضیه تغییر نکرده. شگرد سلطنت طلبا اول انقلاب یه جور بوده، الان یه جوره. یعنی گاهی اوقات ما میبینیم که برای این که بتونن خودشون رو حفظ بکنن بعضی وقتا به جریانات داخل کشور نزدیک میشن. مثلا یه وقت میبینیم سلطنت طلبا از یه کسی در ایران حمایت میکنن که 30 سال پیش هرچی به دهنشون میومده به اون میگفتن. شگرد دیگه، الان اقتضا اینه که اینو تقویت بکنیم. خب اما از سال 57 تا 76 ما با چه جریاناتی مواجهیم؟ ما عملا دو تا جریان داریم و دو تا عبارت که تو کشور ما جا افتاد، جریان خودی و غیر خودی. البته یه عده ای این عبارت رو به درستی درک نکردن و گفتن آره این خطکشیه که اینا خودشون فقط خودی هن ما غیر خودیم. عزیزان، رهبری 30 چند ساله داره رهبری میکنه، همه ی حرفاش با همه. همون رهبری که میگه خودی و غیر خودی، بعد از برجام میگه من به تک تک مردم ایران اعتماد دارم. همون رهبری میگه که مردم رو به چند تیکه تقسیم نکنید، وحدت مردم رو حفظ کنید. همون رهبر میگه خودی و غیر خودی. بعد معناش اینه که خودی بیت رهبری و چند تا برابچ سپاه و بسیج و اینا، بقیه مردم ایران 80 میلیون غیر خودی هم. این مد نظر نیست. هر کس به این کشور، به رشد این کشور، به تعالی این کشور علاقمنده خودیه. هر کی میخواد به این کشور لطمه بزنه غیر خودیه. تمام شد رفت. خودی کیه؟ جریان انقلابی معتقد به انقلاب، ولایت، آرمانهای امام و آقا، قانون اساسی، تعامل سازنده با دنیا، این جریان میشه جریان خودی. حالا ممکنه یک کسی این اعتقاد رو این شکلی بروز بده، میگن آقا این بنده خدا اصلا انقلابی نیست، یک روزم تو بسیج نبوده. آقا یه شرکت دانش بنیان درست کرده، الان داره مثلا این دستگاه تنفس برای بیمارستان درست میکنه، ولی خب تو بسیج انقلابی تر از این آدم که دقیقاً داره نیاز روز این کشور رو برای که دست ما جلوی دیگران دراز نشه فراهم میکنه. بله ممکنه تو این جریان خودی سیر آدم کله خوش مثل من باشن که فقط ما خوبیم بقیه بدن، این ممکنه. اما آیا کشور دنبال این بوده؟ جریان خودی در ابتدای انقلاب خیلی جریانات سیاسی و احزاب سیاسی نداشت که حزب جمهوری بود، که حزب جمهوری هم خب افرادش محدود بودن و به نوعی فراگیریش بیشتر به واسطه اون آدم های شاخصش بود، شهید بهشتی، شهید باهنر، مرحوم آقای هاشمی، آقا، آدم های سرشناسی توش بودن. این حزب جمهوری بعدن به دو شاخه تقسیم شد که این دو شاخه در زمانی هم که حزب جمهوری سر کار بود این توش اختلاف و به نوعی تفاوت سلیقه وجود داشت. یه جامعه روحانیت شدن، یه مجمع روحانیون. جامعه روحانیت آقای مامی کاشانی، آقای مهدوی کنی، آقای هاشمی اینا بودن. جامعه روحانیت آقای کروبی، آقای موسوی خوینیا، آقای موسوی تبریزی، آقای خاتمی اینا بودن. این دو جریان اون خودیهای کشور این احزاب بودن. بعد که اومدیم جلوتر خب احزاب مختلف دیگری اضافه شد. در ابتدا اینا بودن. اما جریان غیر خودی کی بود؟ شما ببینید ما غیر خودی رو کی میدونیم که میگیم خودی و غیر خودی؟ این 80 میلیون ایرانی رو میکنیم غیر خودی؟ جریان غیر خودی دو تا گروه بودن از ابتدای انقلاب. یک جریان چپ خارج از فضای انقلاب، برخی ها نگرش های چپ و سوسیالیستی داشتن اما در دایره انقلاب تعریف می شدن، مشکل نبود، نگاهشون ممکن بود نگاه اقتصادیشون به سوسیالیسم نزدیک باشه، شباهت داشته باشه، ولی درون چارچوب جمهوری اسلامی تعریف می شدن. اینا به کنار. اونایی که از این خارج بودن، مثلا توده‌ای ها، چریکای فدایی خلق، نمیدونم دموکرات ها و کمولهی که در کردستان و اینا بودن، مجاهدین خلق، اینا غیر خودی بودن. خیلی از اینا سلاح به دست گرفتن، خیلی از اینها علیه جمهوری اسلامی جاسوسی کردن، برخی از اینها دنبال جدایی طلبی در کشور بودن، خیلی از اینها نیروهای وفادار به کشور رو ترور کردن. اینا گروه اول غیر خودی. پس این که میگیم غیر خودی، یه گروهش اینا بوده. گروه دوم جریان لیبرالن. جریان لیبرال که میگیم اون جریانی است که از ابتدای پیروزی انقلاب آرمان انقلاب قبول نداشت، در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حتی دینی. این جریان لیبرال بعضیاشون از همون ابتدا میگفتن که ما قبول نداریم و مخالفت میکنن. شما میدونید که ملی مذهبی ها در جریان قانون اساسی صفر با بحث ولایت فقیه مخالفت میکردن و معتقد بودن که این همون استبداده به صورت دینی و قبول نداشتن، نمیخواستن این اتفاق بیفته و معتقد بودن به جهت اقتصادی سیاسی اینا ما خیلی باید با دنیا در تعامل باشیم با اون فرمونی که اینا میگفتن. اما به صورت مخفی یه سری آدم تو این کشور بودن، حالا فارغ از اینکه به کدوم حزب و جناح و دسته وابسته بودن، ضمن این که تظاهر به قبول ولایت فقیه میکردند، در عین حال قبول نداشتن. یعنی در عین حال آنچه از اونها سر میزد این بود که به این مبادی و مبانی اعتقادی ندارن. یعنی لیبرالن قائل به این که ما باید بر اساس مبادی اسلام و مبانی اسلام کارو پیش ببریم، نه، قشنگ میگفتن و الان هم معتقدن، خیلی جا معتقدن که دین نباید در امور دیگه. الان شما ببینید بس علوم انسانی اسلامی با نگاه لیبرال میگه آقا علوم انسانی اسلامی یعنی چی؟ بعدم برای که مسخره بکنن اینجوری میکنن، دوتا مثلا توی علوم غربی میشه 4 تا، تو علوم اسلامی میشه 5 تا. دوست عزیز، دوتا در ریاضی تعریف میشه و ریاضی جز علوم اسلامی نیستش. تو علوم انسانی خیلی واضحه که علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غربی فرق میکنه. شما در علوم انسانی غربی در مورد انسانی صحبت میکنی که از آسمان بریده، از عیسی، از مریم، از انجیل، از خدا، از وحی، از جبرائیل قطع ارتباط کرده چون با کلیسا مشکل داشته. آنچه برای این انسان تو اقتصاد و مدیریت و حقوق و سیاست و روانشناسی و جامعه شناسی تدبیر میشه با آنچه برای انسانی تعریف میشه که وابسته به آسمانه و بعد جسمی و روحی همزمان داره، این بروندارش یکی خواهد بود. این واقعا نیاز به توضیح داره که عده متوجه بشن علوم انسان اسلامی یعنی چی؟ خب چرا مخالفت میکنن؟ چون ملاک در مخالفت اینه که چی غربیه چی شرقیه. این بیشتر ملاکه که این غربیه این شرقیه، با توجه به این غربیه این شرقیه تفکیک نظر میکنن. یه وقت خاطرم هست دوران ارشد بودیم، من یه ارائه‌ای داشتم در مورد پذیرش تاثیر اشتباه در حقوق جزا. اصلا استاد ما که خب قالب اوقات ایشون فرانسه بودن وقتی تشریف می‌بردن، من خواستم شروع کنم، گفت معلوم شما چی می‌خوای بگی با دستش، گفتم هنوز که من عرض نکردم، گفت نه حتما می‌خوای بگی اشتباه رو بپذیریم در فقه اومده و فلان اینا. من توضیح دادم که خب وقتی یه کسی مثلا تازه مسلمان هنوز احکام رو نشنیده و اشتباه می‌کنه باید بپذیری، یا من فرض می‌کنم این لیوان رو میز حتما آب، بعد می‌فهمم شراب بوده، اگه واقعا ندونم باید شو. گفت نه یعنی چی جهل به قانون رافع مسئولیت نیست فلان. مدتی گذشت، ما در دکتری با همین بزرگوار درسش، یا شاید یکی دو ترم بعد تو ارشد بودن، ها خاطرم نی، ایشون اومد بله مگر میشه با این تورم کیفری و قطر این قوانین ما اشتباه رو نپذیریم؟ طبیعیه که برخی از مردم اشتباه رو هرچی ما گفتیم داره تکرار میکنه. که یه نگاهی کردیم دیدیم بله در فرانسه در تجدید نظری که در قانون جزای سال 92 شده، قانونگذار فرانسه اشتباه رو پذیرفته. یعنی در این حد، بله در همین حد، اون که پذیرفت قبوله، من اگه عقلانی ترین حالت ممکنه توضیح بدم قبول نی. چیکار بکنیم ما با این فضا؟ یه عده این شکلی هم توی لیبرالیزم علمی، سیاسی، اقتصاد، تو همه چی، تو همه چی. خب عناوین خاصی که ما از سال 76 تا الان باهاش مواجهیم، اصولگراها، اصلاح طلبها، جریان سوم، اپوزیسیون، اینا کیان؟ جریان اصولگرایی که شما امروز میبینید شروعش برمیگرده به جریانی تحت عنوان آبادگران ایران اسلامی قبل از سال 82 که انتخابات شورای شهر برگزار بشه و بعد انتخابات مجلس و بعد ریاست جمهوری. یه گروهی در تهران، آقای چمران و شیبانی و بیادی و احمدی نژاد و زریبافان و اینها، یه گروهی را افتادن شدن آبادگران ایران اسلامی که بعد همینها در انتخابات شورای شهر تهران چیز شدن، موفق شدن و پیروز شدن. بعد که پیروز شدن، شهرداری تهران را دادن به آقای محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد بعد که شهردار تهران شد خیلی قوی عمل کرد، انتخابات 84 شد رئیس جمهور. جریان اصولگرایی از اون موقع به این شکل، به شکل امروزینش پایه‌گذاری شد با آبادگران ایران اسلامی و بعد یه شورایی درست کردن تحت عنوان شورای هماهنگی اصولگرایان. شورای هماهنگی اصولگرایان. خب این از اصولگراها که ما میشنویم و اینها، روند شکل‌گیریشون اینطوری بوده. دو، اصلاح طلبا. این که میگیم اصلاح طلبان، اصلاح طلبا از قبل از خرداد 76 شکل گرفتن و یه جریانی درست کردن تحت عنوان شورای هماهنگی. در دوم خرداد سال 76 موفق شدن انتخابات ریاست جمهوری رو با کاندیداتوری آقای خاتمی از آقای ناطق ببرن. اینا اون موقع آقای ناطق جناح راست حساب میشد که جناح راست همون جامعه روحانیت بودن، یعنی آقای مهدوی و نمیدونم آقای امامی کاشانی و اینها. جناح چپ آقای کروبی و آقای مثلا خاتمی و آقای موسوی خوئینیا و موسوی تبریزی و اینا حساب میشدن. اینا انتخاباتی که بردن دیگه شدن جبهه دوم خرداد، یعنی همین اصلاح طلبا. این هم چند گروه بودن، یه سری از اینها سنتی و جوندار بودن، مثل مجمع روحانیون و نمیدونم مجمع زنان و اینا، مثل آقای کروبی و اینا، اینا قدیمی بودن، استخوندار بودن. بعضی هاشون سنتی خیلی نبودن، جدیدتر بودن ولی خیلی فرصت طلب، مثل کارگزاران. کارگزاران یه وقتی با... اصلا کارگزاران ذیل آقای هاشمی به وجود اومد که آقای هاشمی جزء جامعه روحانیت بود و راست بود. کارگزاران که ذیل او به وجود اومدن به چپ و اصلاح طلبا مایل بودن. یعنی خیلی جالب بودن کارگزاران در اینکه چطور هم با این ور هم با اون ور. بخش سوم اصلاح طلبا گروه های اصلاح طلب عملگرا بودن، مثلا فرض بفرمایید خانه کارگر. اینا خب چیز بودن، اینا بیشتر اون بعد عملیاتی جریان اصلاح طلبی هستن و یه جنبه بعد افراطی و یه حلقه افراطی هم دارن اصلاح طلبا که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود که اصلا منحل شدن به خاطر کارهای غیرقانونی که کردن، اینا منحل شدن. اصولگرا هم تو خودشون الان 400 تا گروه دارن، نمیدونم ایثارگران انقلاب اسلامی و نمیدونم پیروان امام و رهبری و فلان، اونا هم خیلی متنوع شدن. جریان سوم از اون کلماتیه که هر گروه و قشتی که شما بگید مثلا خودشو منتسب میکنه بهش. خیلی جالبن جریان سوم. اول سلطنت طلبه و منافقین و اینا ما مثلا جریان سومی، بعد این درونی شد، مثلا اون اوائل انقلاب مهدی هاشمی برادر هادی هاشمی داماد آقای منتظری که بعدم اعدام شد این مهدی هاشمی به خاطر قتل و کارهای دیگه، این میگفت ما جریان سومی. بعدن این آقای محسن رضایی گفت ما جریان سوم. جریان سوم به این معنی میگفتن که دو گروه قدرتمند در کشورن که معمولا همه چی دست ایناست، ما جریان سومیم به این معنا. بعد این کسایی که بهاری هستن، همین طرفداران آقای احمدی نژاد، اینا گفتن جریان سوم مای. برخی اصلاح طلب الان باز میگن جریان سوم ما هستیم. جریان سوم از اون کلماتی که چند وقت یه بار یه گروه این رو برای خودش قبضه میکنه و خودش رو بهش منتسب میکنه. چهارم هم اپوزیسیون. اپوزیسیون دو گروهن. یه اپوزیسیونی داریم که اینها خارج از نظامن، یعنی از قدرت خارجن، تو قدرت نیستن، مثل نهضت آزادی یا آرت اپوزیسیون و مخالف دارن. اما بانمک اینه که ما بخشی از اپوزیسیون رو در جمهوری اسلامی داخل قدرتن، یعنی طرف تو جمهوری اسلامی مسئول اپوزیسیون نظام هم هست. این از اون عجایبیست که در سایر نقاط عالم کمتر یافت میگردد که یک کسی در قدرت اپوزیسیون نظام باشه، در قدرت اپوزیسیون نظام شه، که خب اتفاق افتاده و میبینیم که مثلا طرف در حالی که در قدرت نسبت به نظام موضع اپوزیسیون و مخالفت میگیره. اما بعد از این عناوین خاص بریم سراغ تأمل در برخی مصادیق. توی چند تا مصداق یه تأملی بکنیم که در شناخت ما نسبت به جریانات سیاسی فکر میکنم یکم مؤثر باشه. یک، عملکرد ولی فقیه که گاهی اوقات سوال برانگیزم میشه. عبرتی که از مشروطه امام گرفت و آقا گرفتن این بود که امام اصلا اون اول میگه ما سه جور روشن فکر داریم، یعنی اول تعیین تکلیف میکنه با روشن فکرها که اینا بدونن که امام دقیقاً میدونه که ما میدانیم که اونها چی کار دارن میکنن. میگه ما سه جور روشن فکر داریم: یک، روشن فکر متعهد، دلسوز و مذهبی. دو، روشنفکر مغرض و غرب‌زده و وارداتی. سه، روشنفکر نمایی که اصلا مصنوعی، روشنفکر مصنوعی، روشنفکر نیست. امام از همون اول تکلیف اینا رو مشخص کرد و بعد تو عمل کرداش نشون داد که خط قرمزاش کجاست. نهضت آزادی علارغم این که دولت موقت ایجاد کرده، اومده تو انقلاب زحمت کشیده، زندان رفته، وقتی لایه حدود و قصاص تهیه شد اینا یه نامه‌ای نوشتن که این لایه حدود و قصاص غیر انسانیه. امام فرمود اینا تا زور اگه توبه نکنن مرتدن، چون قصاص و حدود احکام قرآنه، کسی قرآن رو انکار بکنه از دین برگشته و مرتده. از همون پاریس امام شروع کرد به تبیین مبانی و مبادی انقلاب. تو پاریس اونا گفتن آزادی کدوم آزادی؟ امام گفت همون آزادی که برای رشد انسان لازمه. گفت مثلا شما سینما رو قبول؟ امام گفت بله من سینما رو قبول دارم، من ابتذال رو قبول ندارم. ما با سینما که مشکل نداریم که، اما با ابتذال مخالفیم. آزادی رو تبیین کرد، گفت آزادی به معنای نبود استبداده. استقلال رو تبیین کرد، یعنی نبود استعماره. این اگر میخوایم جریانات سیاسی رو بشناسیم باید عملکرد رهبری رو ببینیم، عملکرد امام رو، امامین انقلاب رو، بعد اینو باش بسنجیم تا مشخص بشه چقدر عملکرد تا دقیقه. گاهی اوقات ما با چی مواجهیم؟ با اینکه یک کسی میاد میگه دقیقاً بر اساس منویات مقام معظم رهبری، بعد مشخصاً علیه مواضع رهبری کار انجام میده. پس یه بار ببینیم عملکرد خود ولی فقیه چیه. دو، این پنج نکته که میگم برای تأمل در جریان شناسیه. دو، دقت در استحال یافتگان. اونایی که میبینیم یه وقتی بودن و یه وقتی نیستن. اول انقلاب نگاه میکنیم اینا جلوتر از بقیه حرکت میکنن، بعد میبینیم آنچنان چپ میکنن که هیچ کی نمیتونه اینا رو به نقطه اول برگردونه. زمانی که جامعه روحانیت از مجمع روحانیون جدا شد بعد از اینکه حزب جمهوری دیگه به کارش خاتمه داد، به آقایون مجمع روحانیون، به جامعه روحانیت میگفتن اسلام ناب آمریکایی، چون امام فرمودن اسلام ناب چی و فلان، گفتن اسلام آمریکایی شمایید. اسلام آمریکایی که اسلام ناب ماییم، شما اسلام آمریکایی هستید، به قول من اسلام ناب آمریکایی هستید. مرحوم آقای مهدوی رحمت الله علیه میگفتن من خدمت امام رسیدم، گفتم آقا این که میفرمایید اسلام آمریکایی واقعا ما مد نظریم، یعنی ماییم اون مصداق اسلام آمریکایی. امام فرمودن این چه حرفیه، مطلقا همچی منظوری نداشتم من. آقایون معتقد بودن که آقای مهدوی کنی، آقای خامنه ای، آقای هاشمی، آقای امامی کاشانی، اینا چی هن؟ اینا انقلابی نیستن، اونجور که باید به حرف امام گوش نمی کنن، اینا متاسفانه در انقلابیگری کم میذارن. آقایون مجمع روحانی مثل کروبی به اینها این نسبت ها رو میدادن. بعد حالا خودشون موازهشون به چه نقطه ای رسیده؟ گشت سارالله رو کی تو این کشور را انداخت؟ کی بخشنامه کرد که اگر کسی آستین کوتاه پوشیده باشه تو ادارات را ندن؟ کی بخشنامه کرد که اگه خانمی یه تار موش بیرونه توی هیچ اداره راش ندن توی مرکز دولتی بهش خدمات داده نشه؟ بعد اونا الان میان میگن که مثلا ما دنبال آزادی و روشنفکری و این سوابق هست. دقت بکنیم چه اتفاقی میفته که یه کسی یه روز اونجور اونوریه، یه روز اینجور اینوری میشه. من نام نمیبرم چون نمیخوام بحثمون ملوث بشه به این که به این فرد و به اون فرد اشاره کنیم. دارم قاعده رو عرض میکنم. سابقه بعضی رو اول انقلاب نگاه کنید. روز 13 آبان سال 58 میرن مصاحبه میکنن با طرف، نشسته پشت میز، قیافه نوه امام زین العابدین، که بله مگر میشه روزی رو تصور کرد که ما آمریکا ستیزی نکنیم؟ قوام جمهوری اسلامی به آمریکا ستیزیه. ما در مقابله با آمریکا چنینیم چنانیم فلان میکنیم. بعد همون فرد میبینیم که در 11 آبان سال 77 19 سال بعد میاد جلوی لانه جاسوسی روی سکو وای میسته، میگه اون گروگانهای آمریکایی الان بیان ایران مهمان ملت ایران هست. عیب ندارد هم موازه سیاسیش دچار برخی تحولات بشه، اما دیگه این رو به اون رو شدن که اسمش تحول و رشد سیاسی نیستش که. سوم، انواع سیاست خارجی. ما توی 42 سال انقلاب خودمون دو جور سیاست خارجی رو امتحان کردیم و کشورهای دیگه دنیا هم این کار رو کردن. تو جریان شناسی سیاسی به این دقت بکنید کدوم جریان، کدوم حزب چه نوع سیاست جنایی، سیاست خارجی رو توصیه میکنه و تبلیغ میکنه. یک، سیاست خارجی فعال. مثال داریم آقا، مکفارلین اومد ایران، معاون وزیر خارجه امریکا. امام گفتن احدی با این دیدار نکنه. امریکایی های مستکبری که یک کشور که میرن بالاترین مقامات اون کشور باید بیان چه میدونم تو فرودگاه استقبال بکنن ازشون. حتی عرف دیپلماتیک کشورها رو بعضن رعایت نمیکنن. معاون وزیر خارجه اومد، امام فرمودن احدی با این دیدار نمیکنه. بعد از ایران رفت و خودکشی کرد مکفارلین. بعد از خودکشی بردن بیمارستان و احیاش کردن و نجاتش دادن و اونجا گفتن نمیدونم کارتر گفت آره جمهوری اسلامی ما رو تحقیر کرد. امام فرمودن تحقیر کردیم، بعد از اینم تحقیر خواهیم کرد. بعد تعبیر امام اینه که کاخ سفید شد کاخ سیاه، کاخ ظلمت. اصلا سر جریان میکونوس چند نفر در یه کافه‌ای در آلمان کشته شدن، اینو آلمان‌ها نسبت دادن به جمهوری اسلامی علیه آقا و مرحوم آقای هاشمی و وزیر وقت اطلاعات آقای فلاحیان و علیه اینا حکم صادر کردن. دولت آلمان هم تو تهران شروع کرد چیز کردن، نمیدونم سفرهای کشورهای مختلف رو جمع کرد، سر صدا کردن، فرانسوی‌ها خیلی جیغ جیغ کردن. سال 75-6 آقا هیچی نگفت، هیچ. بعد اینا گفتن ما ایران رو ترک میکنیم، سفراشون از ایران رفتن، آقا هیچی نگفت. بعد مدتی خب ببینید شما سفارت توی کشور تعطیل بکنی خود تو بیچاره کردی، به خاطر اینکه ارتباطت قطع شد دیگه. قبلا سفیرت اونجا بود، با آدما دیدار میکردی، تحریک میکردی، امکانات ایجاد میکردی حتی به جهت اقتصادی. وقتی رفتی همه اینا رو از دست میدی دیگه. خواستن برگردن، گفتن میخوایم برگردیم، آقا ورود کردن، گفتن نه خیر، دونه دونه برمیگردید، آلمان آخر خط، فرانسه ما قبل آخر. با خفت برگشتن ایران. تو سفر آقا به کره شمالی توی راه که داشتن میرفتن، اون رهبر کره، بابای همین اون که الان هستش، آقا پسر توپولی که هستن، اون موقع قرار بود که بیاد در فرودگاه از آقا استقبال کنه. توی هواپیما بودن که اطلاع دادن که خود او به فرودگاه نمیاد، در مثلا اون کاخش استقبال میکنه. آقا گفتن آقا ما برگرده، اونا گفتن نه نه بیاین. هیچ انفعالی در کار نبود، واسطه. از این ور سیاست جنایی منفعل را هم ما امتحان کردیم. خاطرات آقای روحانی رو نگاه کنید. خود ایشون میگه ما طی سالهای 82 3 و 4 که با سه کشور اروپایی مذاکره کردیم، اینها جز تکبر و اینها برخورد دیگری با ما نداشتن. این عباراتی که آقای روحانی در کتاب خودش به کار میبره، کتاب خاطراتش. من یه وقتی یه 3 صفحه فکر کنم، 2 صفحه 3 صفحه مطلب نوشتم، شاید تو گوگل بزنید باشه، مقایسه سیاست تنش زدائی و تهدید زدائی، که چطور ما با انگلیس و فرانسه و آلمان وارد مذاکره شدیم، هر جای کوتاه اومدیم چند روز بعدش رفتن. یعنی جالبه، هر وقت با ما توافق میکنن ما یه قدم میایم عقب، 5 روز بعد 3 روز بعد 1 هفته بعد یه قطعنامه علیه ما میبرن به شورای حکام. خیلی عجیبه، یعنی دقیقاً قطعنامه ها بعد از توافقات و کوتاه اومدن های ما اتفاق میفته. اینا رو تاریخاشو دقیق آوردم، میگم 2 صفحه 3 صفحه، اینو سال 92 نوشتم من، مثلا ادبیات تهدید زدایی و تنش زدایی. شاید این کلماتو با اسم من بزنید باشه و بتونید پیدا کنید. بعد برجام رو نگاه کنید، ما اینجور رفتیم جلو جلو، همه تعهداتمون انجام دادیم، گفتیم باشه هم. بعد ببینید چه بساطی آمریکایی‌ها داره. جالبتر اروپاییان، همین روزها اروپایی‌ها بو کشیدن که بایدن اومده و ما دوباره میخواییم زمین مذاکره رو فراهم بکنیم. الان شروع کردن اروپایی‌ها علیه ما بیانیه صادر کردن که ایران باید اون تعهداتی که تعطیل کرده رو دوباره تو برجام انجام بده. چقدر وقیحن اینا معلوم نی. بو کشیدن که ما مایلیم که با بایدن دوباره مذاکره کنیم. آمریکا که خارج شده، اروپا هم که به تعهداتش عمل نمی‌کنه، ما به همه تعهداتمون عمل کردیم، 2-3 تاشو گفتیم آقا کمتر انجام میدیم، میگن نه اونم برگرده سر نقطه اولش. اصلا اینا وقیح نیستن، اینا خود وقاحتن، عین وقاحتن. این نتیجه سیاست خارجی منفعله. 4، امام در ماهای آخر حیات. بعضی وقتا بچه‌ها میان میگن آقا ما سیف نور بخونیم. خب نمیخونید 20-21 جلدو که. من خواهش میکنم اگه حال دارید از قبول قطعنامه در تابستان 67 تا رحلت امام خرداد 67 این تیکه رو بخونید. امام توی این ماه آخر آقای منتظری رو عزل میکنه، پیام حج رو میده، پیام به آوارگان جنگ تحمیلی رو میده، منشور روحانیت رو میده و حکم سلمان رشدی رو. این 5-6 تای مهم بشه. ماهای آخر انقلابی ترین مواضع حضرت امام رحمت الله علیه، انقلابی ترینش همون ماهای آخره، در حالی که ظاهر هم اینی که بابا ما الان قطعنامه رو قبول کردیم، کشور در موضع ضعف، حالا سرمارشی غلطی کرده، ولش کن. ولش کنم؟ در حالی که ما ظاهرا در موضع ضعفیم، امام از اوج قوت کاری میکنه که این سلمان رشدی از سال 67 تا الان 22 ساله مثل 32 ساله مثل موش زندگی میکنه. توی سوراخی آروم میارن میارن توی سوراخ دیگه، 10 نفر میارن میارن توی این سوراخ، همه‌ش هم باید مراقب باشن که کسی این مفلوک رو به درک واصل نکنه. امام رو ببینید، آقا امام اوائل انقلابی بود، متاسفانه اشتباهاتی کرد، در اواخر اون تصمیم گرفت اینا رو جبران. ببینید آقا، این که امام کی بوده چی بوده نه حرف شما نه حرف من. اگر یک انسانی در طول حیاتش حرفایی زده، قطعا آخرین حرفاش آخرین نظراتشه دیگه. ما میخوایم امامو بشناسیم که امام آیا اولش گفت امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، آخرش گفت آقا ما اشتباه کردیم، امام گفت نه شرقی نه غربی، آخرش گفت ما اشتباه کردیم. حرفای آخرین روزهای حیات امامو بخونید، اینا تو صحیفه هست دیگه، چاپ شد. و نکته آخر، تعامل آقا با دولت‌ها. اصل حمایت از دولت‌ها همیشه بوده و هست و باید باشه، یعنی نباید دولت‌ها احساس بکنن که رهبری از اونا حمایت نمی‌کنه و وسط میدون اونا رو تنها گذاشته و میگه آقا برین کار انجام. این تلقی نباید برای دولت‌ها به وجود بیاد. اما آیا حمایت رهبری از دولت‌ها به معنی اینه که آقا هر کار می‌کنید درسته؟ آقای هاشمی همون دور اول سال 71 در دور اول ریاست جمهوری که خیلی هم پرکار بود، آقای هاشمی توی سازندگی و اصلاحات و فلان، ولی خب اون نوع نگاهش و منظرش تو مسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی خب محل اشکال بود. سال 71 آقا سخنرانی میکنه، میگن یک عده سازندگی رو با مادیگرایی اشتباه گرفتن. سال 71 دور اول آقای هاشمی. از سال 76 تا 84 آقای خاتمی، آقا مکرر با معنای غلط آزادی مخالفت میکنن، با شارلاتانیزم مطبوعاتی مخالفت میکنن، با اتفاقاتی که تو دانشگاه تو اردوهای مختلف پسرها و دخترها داره اتفاق میفته مخالفت میکنن. حتی یه وقت آقا میگن که من این آقای مهاجرانی اون موقع وزیر ارشاد بود که الان در شبکه‌های متعددی ظاهر میشه، البته به حرفای منصفانه هم میزنه بعضن، آقا اونجا میگن آقای مهاجرانی خودش راحت کردید که ارشاد هیئت دولت نمیاد که اصلا نشنوه که یه وقت انتقادی بهش بشه. 84 تا 92 آقای احمدی نژاده، آقا 4 سال اول که آقای احمدی نژاد درست عمل میکنه، به شدت حمایت میکنه، تو سالهای بعد نمیذاره آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات چاوز کنه، سال 88 نمیذاره معاون اولی که میخواد رو بذاره، بعد سال 91 آقای احمدی نژاد یه بساطی درست میکنه تو مجلس، آقا میگن کار آقای رئیس جمهور هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود، هم خلاف شرع. با آقای روحانی هم همینطور، آقای روحانی یه وقت بس کرد که نمیدونم عاشورا درس مذاکره است، آقا اومدن گفتن نه خیر عاشورا مذاکره نبود، این بود بایدها و نبایدهایی که بعد. یه وقتی آقای روحانی در بیت صحبت کرد قبل از آقا دیدار همین مسئولین اینا بود با رهبری که بله این بایدها و اینا باید بشه، آقا وقتی تمام شد گفتن خب این بایدها رو خود آقای رئیس جمهور باید محقق بکنن. اما اینکه رهبری با دولت‌ها چطور برخورد می‌کنه، هر دوشنبه جلسات رؤسای قوا با برخی افراد به مناسبت با رهبری، اونجا خیلی بحث‌های تند و تیز و شدید و غلیظی اتفاق می‌افته، اما اینا بیرون منعکس نمیشه، نباید هم بشه، چون خیلی از اون مطالب رؤسای قوا رو در موضع ضعف قرار میده. بعضی وقتا هم آقا اینا رو علنی میگه. مسئله ما غالبا اینه که ما در انتخابات با دقت عمل نمی‌کنیم، نتایجی که به بار میاد رو نمیدونیم، از کجا باید مطالبه بکنیم و معمولا دیوار رهبری برای این چیزا کوتاهه که آقا باید این کارو بکنه، آقا باید، مثلا همین حرفا که این روزا میزنن که آقا باید عزل کنه رئیس جمهور. خب باشه عزل بکنه و بعدش اون وقت کشور تا رئیس جمهور بعدی بیاد و هیئت دولت بذاریم تورمش بره بالای 1000%، ما همین تتمه مردمی که از بین موندن از بین برن از گشنگی، این تفسیر درستی نخواهد بود. خب چند تا سوال برام فرستادن، سوال همیناست، اون وریگه سوال نداریم؟ خب با سلام علیکم سلام، لطفاً آهسته بخوانید. عرض کنیم که بحث سوال دوم همینه که کتاب معرفی کنید برای پیدا کردن دیدگاه درست و پربار. دو تا کتاب رو معرفی میکنم، یکی جریان شناسی سیاسی آقای علی دارابی، یکی هم جریان شناسی فرهنگی آقای جعفریان، رسول جعفریان. اما این که علاقه مندید، حالا چون میزبان این جلسه در ابتدا و دعوت کننده بچه های تسکیه بودن، بعد بچه های بنیاد گفتن که ما اینو عمومی برگزار بکنیم، حضورتون عرضم که جریان شناسی دوره داره، یعنی قشنگ دوره مطالعاتی داره، هر جلسه مقرری داره، نه که مقرری بگیم یک کتاب رو بخونید به این معنا که از این بازه تا این بازه بریم، اگر که حالا چون بچه های تسکیه مایل باشن خب میشه مثلا یه دوره‌ای رو براشون تعریف کرد، خب حقیر که حتما توفیق نخواهم داشت، چون که دوستان مثلا جریان شناسی رو بگیم آقا از مشروطه تا انقلاب اسلامی، یا نه مثلا از ابتدای قاجاریه تا مثلا این بازه زمانی که هر چقدر میتونه باشه رو در قالب یه دوره باید تعریف کنید و تو اون دوره بهش بپردازید، این قابل انجامه. ولی این دو تا کتابی که گفتم برای مطالعه مفیده. خیلی متشکر، سلامت باشین انشالله. آیا خالق عقل همون خالق دین نیست؟ به کدام این مدرک این حرفا رو میزنن؟ وقتی که فرد خودش رو از آسمان بریده میداند و معتقد من در نتیجه برخورد دو تا توده با هم دیگه به دنیا اومدم و به وجود اومدم، دیگه به خالق معتقد نیست. یه دوگان کاذب درست کردن در غرب بعد از قرون وسطا که بله آقا در قرون وسطا کلیسای کاتولیک فلان کرد، پس دین با عقل در تعارضه. وقتی گفتن دین با عقل در تعارضه، با علم در تعارضه، با پیشرفت بشریت در تعارضه، همین اشتباه و دروغی که گفته بودن انگار خودشون هم باور کردن و تا آخر همین رو ادامه دادن و لذا اون مبنا رو قبول نداشتن که به این نقطه رسیدن. آیا عقل انسان به تنهایی توانایی تشخیص درست و غلط را دارد؟ پس اگر اینطور است این پیامبر کتب آسمانی برای چی داریم؟ بله قطعا عقل انسان به تنهایی نمیتونه تشخیص بده. ببینید عقل ما الان تو حسن و قب، مثلا من میتونم بفهمم قتل بده، ظلم بده، صداقت خوبه، مهربانی خوب، من این مقدار کلیات میتونم بفهمم. اما جایی که تعارض به وجود میاد، تضاهم به وجود میاد، جایی که جزئیات احکامه، اینا رو که عقل نمیتونه بفهمه. خداوند به ما عقل داد به عنوان رسول درونی، پیغمبر به عنوان رسول بیرونی اومد تا این عقل اون خلأها و سوراخ سنباهاش رو با استفاده از وحی پر بکنه. عقل ما برای کلیات پاسخگوست ولی تو جزئیات پاسخگو نیستش. کارگاه مربوط مسائل فرنگی و حجاب هم میذارین؟ همینش هم افتاد به جمعه، یه وقت نداریم بذاریم. با این تفاصیل به وجود آوردن مشروعیت در ایران اونم به دست روشنفکران از ریشه غلط بود دیگه. نه، روحانیون کلید زدن، واقعا هم درست بود، زحمتش هم اونا کشیدن، ولی چون یه خلل و فرجی داشت روشنفکرها از همون سوء استفاده کردن و اصلا جریان رو تغییر دادن. یکم برای قانون اساسی نیاز نبود بیشتر وقت گذاشته شه یا در این سالا اصلاحاتی انجام بشه. قانون اساسی سال 58 گذاشته شد، سال 68 بازنگری شد. معمولا قانون اساسی کشور یا کلا بازنگری نمیشه یا خیلی شرایطش سخته. یک دو، واقعا کسایی که در مورد بازنگری قانون اساسی صحبت میکنن یک ایراد جدی تو قانون اساسی مشخص میکنن. مثلا بعضی میگن تو قانون اساسی بزنن که کسی 8 سال رئیس جمهور بود دوباره نتونه کاندیدا بشه. این خیلی بحث مهم نیست که حالا بگیم این رو بریم اعمال بکنیم. قانون اساسی ما مشکلی به جهت ساختار و سازمان نداره، گیر ما اجرای قانون اساسیه. فرق یهود و مجوس چیست؟ مجوس پیروان زرتشتن، اگر زرتشت پیامبر باشه. یهود خب حضرت موسی علیه السلام. ببخشید، بسیج هم حزب وابسته به حکومت؟ نه، حزب یه معنای سیاسی داره، فعالیت‌های سیاسی فلان. بسیج رو با تعریف فعلیش نمیتونیم حزب به معنای حزب سیاسی تعریف کنیم، در اون قالب نمی‌گنجه. موضوع حاج آقا نقویان که ممنوع تصویر شد چی بود؟ کنار گذاشتن این چنین افرادی کار صحیح؟ ممنوع تصویر نمیدونم شدن یا نشدن، چون بعد از این گفتم ممنوع تصویر شدن، سمت خدا اون چیزای قبلیش و مهمونه قبلیش رو دعوت کرد، آقای نقویان هم اومدن. در صحبتاشون از ولایت فقیه خیلی دفاع کردن، چند سالی هم به بیت آقا سخنی نداشته. آره، آقای نقویان رو چون میشناسم چیز نیستن. حالا بعضی وقتا کسی موضعی میگیره متفاوته، ولی خب توی این کشور الحمدلله بنزه کافی آدم داریم که منتظرن یه کسی اندک اختلاف نظری با اونو پیدا بکنه، انقدر رو یارو کلید بکنن و انقدر بهش فشار بیارن که یه چیزی بگه، بگن ببینید ما که گفتیم. من موافق نیستم برای برخورد این شکلی با ایشون. لطف فرمود از استاد خواهش کنید در باب مباحث چندین کتاب معرفی کنن تا در بس عرض کردم دوتا کتاب که گفتم به نظرم مفید باشه. یک کتاب هم آقای دکتر عزیزی، یکی از دوستان ما نوشته، فکر کنم جریان شناسی سیاسی یا مقدمات سید مجتبی عزیزی، بزنید جریان شناسی، یک کتاب هم ایشون داره. با تشکر از زحمت خواهش میکنم این بحث رو خواستم خدمت استاد عرض کنم. به نظر میسه مطلبی که در خصوص دبیر کل شدن آقای بنی‌صدر در حزب جمهوری فرمودی صحیح نیست. با احترام. چرا؟ بعد از آنه؟ قبلا دیگه از 14 جلوتر نمی اومد. دو سه تا سوال جواب بدم دیگه، حالا فرستادن چون دیگه جلسه دیگه نداریم. چرا آقای بنی‌صدر بعد از این که نخست وزیر شد حزب جمهوری گذاشتنش دبیر؟ نظرتون درباره فراماسون بودن سید محمد طباطبایی که سند خطیش هم هست، همچنین ایجاد مجلس تعبیر جمهوری توسط پسر سید محمد صادق؟ در مورد پسرش چیزا هست، اما در مورد خود ایشون و فراماسون بودنش به اطمینان نرسیدم. من این شنیدم با اون سندو، ولی به اطمینان من نرسیدم، نمیتونم نظر بدم. نقش ازلیان در مشروطه مثل انجمن میکده و ملک المتکلمین و واعظ و سوره اسرافیل و علت عناد آنها با محمد، درسته، ولی دیدید که ما به مشروطه فقط توک زدیم، اصلا نشد که کامل ورود بکنی. استاد اصلا سیاست یعنی چی؟ خب یه علم، یکی از شاخه‌های علمی است که بررسی میکنه روابط حکومت‌ها با یکدیگر و حکومت با مردم رو از چه جهت. شناخت تاریخ مثلا تاریخ اسلام جز احتیاجات ما، مثلا به نظر شما کسی که رشته اصلیش تاریخ نیست باید در چه عدد تاریخ رو مطالعه بکنه؟ به نظرم میرسه تاریخ برای انسانیت ما لازمه، چون عبرت‌های تاریخی مفیده، ولذا به رشته ارتباط نداره. توی مشروطه انگلیس‌ها بیشتر دست داشتن و در حکومت پهلوی آمریکایی‌ها، درسته؟ بله، تا آخر رضا شاه روس و انگلیس، از محمد رضا امریکایی‌ها. بحثتون مطلبی که گفتید نماد امام زمان توی مقالات چرند و پرند مطبوعات چاپ شده بود، آقای دهخدا نوشته بودن، یعنی افکار ضد دینی داشتن ایشون. اگر اینطور است چرا هیچ وقت در این باره چی گفته نمیشه؟ آره، منسوب به ایشونه، اما خب ایشون فقط اون موضع رو نداشته، خدماتی هم داشته، ولی به جهت اعتقادی خب اشکالاتی داشته. بله، تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر توسط امام در تناقض با مبحث رعایت مصلحت مردم، ولی خودشون متوجه نباشن در حفظ آزادی معنوی و ضد اسلام در تفاوت شریمتر نیست؟ نه، همون شریمتری تو پیرامون انقلاب میگه مردم باید رشد بکنن، اگر مردم رشد نکنن امام بنی‌صدر رو بذار کنار، فردا به یه بنی‌صدر دیگه رأی میدن. محمد رضا و پدرش هر دو ایرانی بودن و مسئولین اعلان کشور هم ایرانی هن. تا یه حد کشورهای دیگه دخالت داشتن، اما انگار بیمسئولیت در کشور ریشه داره که وضعیت الان اینه. نه ببینین، آره یه روحیه بیمسئولیتی تو برخی آدم هاست، اما حقیقتاً محمد رضا و رضا شاه بخونید یادداشت‌های علم رو که در خارج از کشور چاپ شده و او قبل از انقلاب چاپ کرده بخونید، خیلی بیکفایت بودن و اصلا قابل مقایسه با همین حتی دولت بی تدبیر هم نیستن. بنیانگذار مجاهدین چه کسانی بودن؟ اهداف اولیش چی بود؟ اگه علاقه مندید کتاب علل گرایش به مادیگری رو سایت من گفتم مقدمه‌شو، طولانی جوابش. استاد بهایی و فراماسون‌ها جزء کدام یکی از این دسته قرار می‌گیرن؟ هیچ کدوم. اصلا اینا تو این دسته‌ها قرار نمی‌گیرن چون جریان سیاسی داخلی حساب نمیشن. میشه منابع اطلاعاتتون رو بفهمه تا بهتر دوستا کتاب گفتم؟ به نظر میاد شاید گاهی منظور از غیر انقلابی عدم شناخت حق و باطل. سوال دارین میفرستین؟
نه.
یک دقیقه و نیم دیگه وقت ما تو اسکای روم تمام میشه. خب اینجا رو بتایید بدیم. به نظر میاد شاید گاهی منظور از غیر انقلابی عدم شناخت حق و باطل، یعنی چون جریان انقلابی ضد انقلاب برای اونها قابل تشخیص نیست، خودشان را از هر دو جدا میکنن. ممکنه، ولی این توجیه حساب نمیشه. بعضی در سخنرانی آقای مجتهدی فرمودن به من گفتن شما جزء روحانیونی یا روحانیت؟ گفتم هیچ کدوم. یا اینکه بعضی از مراجع در مسائل سیاسی ورود نمیکنن، باعث دام زدن به تفکر جدای دین از سیاست نمیشه. حتی در پایانش از ولی فقیه دفاع میکنن، ولی اون حرفشون جای سوال داشت. نه آقای مجتهدی میگفت یعنی من سیاسی بین معنا روحانیون روحانیت نیستم، ولی آقای مجتهدی میدونه که نسبت به انقلاب و نظام و آقا و امام موضع دفاع میگرفتن. مراجع هم لازم نیست تو هر مسئله سیاسی ورود بکنن، تو کلیات فقط. کاش دسترسی امکان داشته باشه در اختیار فرزندانون بذارین مطالبو. خب بذارین، اشکال نداره. میشه آخر کلاس صوتمون رو باز کنین، سوال بپرسیم؟ اکثر دوستان در حال حاضر اندیشجو هستن، امکان ارتباط با استاد رو دارن، ولی ما فارغ التحصیل شدیم، این امکان رو نداریم. بس بسیار مهم، امنیت ملی. دیگه وقت نیستش، همین الانشم به سوالات نمیرسیم. نظرتون درباره راستنمایی کردن آقای هاشمی در واقع چپ بودن ایشون با توجه به حمایت تمام‌قد از موسوی، خصوصا دولت دومش که اکثرا چپ بود، حمایت هاشمی از بهزاد نوی در مقاطع مختلف چه تر شدید درجه‌ای، چه قضیه فساد خودرویی و تورج در آقای هاشمی اولش راست بود بعد به چپ میزد، اما اولش واقعا جنای راست. علامه محمد حسین تهرانی با حجتی ارتباط داره؟ نه، حجتی ایشونو به خودشون میچسبونه. کتاب دوم رو بار دیگه اسمش رو بگید، جریان شناسی فرنگی آقای جعفریان. اگه آقا رئیس جمهور عرض کنن الان لااقل درس عبرتی میشه برای دولت‌های بعدی، تا اصلا دولت بعدی میمونه اگر آقای روحانی رو عزل بکنن، کشور میترکه از تورم و چیزای دیگه. ممنون از اگه بشه به صورت مستمری کلاس ها رو برگزار کنی. خیلی متشکر، وقت نمی کنم. نوعی از مشروطه که به اسم آقای ناینی فهمیدین چی بود؟ مشروطه مذهبی ضد غربی. میشه دوباره کتاب ها رو بگین؟ کتاب آقای جعفریان، آقای علی دارابی و آقای سید مشتبه عزیزی. نقد ها رو به جریان بهایی میشه فهمید؟ جریان بهایی جریان سیاسی نیستن. ببخشید مطلبی که فهمیدید در مورد امام زمان تو مقاله چرن پر مطبوعات چه شد؟ خب گفتم اینا. استاد به نظر نزدیک بودن انتخابات چه پیشنهاد پیرامون مطالعه و فعالیت داری که تا انتخابات جهت تبیین آماده بشیم؟ حرفای آقا رو با دقت گوش کنید. من دانشجوی ترم 3 علوم سیاسی هستم، متأسفانه خیلی از اساتید با اصول اصلی انقلاب مشکل دارم. به نظرتون چطور باید برخورد کرد باهاشون؟ اطلاعاتتون رو زیاد کنید، بس کنید. انتخاب اشتباه مردم در چه صلاحیت شورای نگهبان با این گزاره مخالفید؟ چرا مخالفم؟ چون شورای نگهبان کف صلاحیت تعیین میکنه. چرا جامعه مرد سالاریس به زنان توجهی نمیشه؟ چیکار داره به جنجالی سیاسی؟ هر کسی علوم انسانی قایم مثل روانشناسی بخونه چه جوری از خطراتش در امان باشه؟ همزمان مطالعات اسلامی داشته. چه روشی جهت مطالعه صحیفه ما پیشنهاد می‌کنید؟ همون سیر مجلدات یا ابتدا برخی مجلدات؟ اگه جلد 21 اول بخونید بهتره. 5 تا دیگه مونده بخونه. 5 تا دیگه مونده فقط. در شرایط فعلی جامعه و کشور نیاز به چنین دورهای برای جوانان روشنگری جهت انتخاب درست نامزدها محرز بیشتر برگزار کنید. در فکر تربیت تیم جهت اشاعه تفکرات نیستیم. فکر ندارم که اشاعه بدم. تابع کننده من همش موفق باشین. متشکرم. در مورد گداپروایی که فهمیدید، من در دولت‌های قبلی به چشم می‌دیدم در روسای محروم پدر پسرایی که کار می‌کردن با گرفتن یارانه دست از کار کشیده بودن و کار نمی‌کردن. این گداپروایی نیست. چیست؟ گداپروایی است. این کار تنبل پروریه. اینجوری بگین چیکار بکنیم که اونا یارانه رو بگیرن در عین حال کار بکنن؟ حق مردم رو باید داد، نمیشه چون دو نفر یارانه گرفتن کار نکردن بگیم این گداپروریه. شما فهمیدین آقا نباید مخالفت کنن، این اصل حمایت از دولت باید وجود داشته باشه، ولی این عمل موجب عدم اعتماد تصویر ذهنی منفی به اصل جمهوری اسلامی نمیشه. این خطر رو چجوری کنترل کنیم؟ مردم آگاه نیستن. مردم فکر میکنن رهبری مسئول قیمتاست. اینو باید روشن کرد. من فکر میکنم گروه اعضای سیاسی مختلفی در جریان انقلاب دخیل بودن، اما بعد وقتی مبانی انقلاب توسط امام به عنوان رهبر انقلاب این عذاب شوکه شدن، سودای جدایی از انقلاب در سر پر. درسته؟ نه، خودشون میدونستن تو انقلاب وزن ندارن، ولی وقتی که انتخابات برگزار شد و مردم هم به اونا وزن ندادن، خیلیاشون واکنششون مخالفت با انقلاب بود. ببخشید خیلی تند آخره. بس صحبت کردم. انشالله که بس مفید بوده باشد. هدیه به پیشگاه آقا و مولامون حضرت صاحب جهت شفای همه مرزا، خصوصا مرزای کرونا، و شادی روح همه گذشتگان، خصوصا گذشتگان این ایام. صلواتی هدیه بفرمایید.